رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بلند مرتبه آغاز میکنم. درود و سلام به شما شنوندگان خوب مجله تحلیلی خبری رویداد. دعوت میکنم امروز هم با ما همراه باشید با بخش‌های مختلف و متنوع برنامه‌ای که میپردازه به انعکاس و تحلیل رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از رادیو گفتگو. همراهمون باشید. دعوت میکنم شما هم در بخش سوژه برای ما از موضوعات خبری خودتون بفرمایید، ثبت بکنید و ما رو در برنامه‌های خبری که اونها رو میتونید برای شما تهیه بکنیم یاری بدید. میتونید با ما همراه باشید در این بخش با سامانه پیامکی 301035. برای همین منظور میتونید به تارنمای رادیو گفتگو مراجعه بکنید، رادیو گفتگو نقطه IR. برنامه کاربردی ایران صدا رو بر روی تلفن همراهتون نصب بکنید برای شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد. و اما دوستان، ما یک هشتگ چاپیت شاه داریم برای شما که میتونید همین الان با ما همراه باشید در این پویش و از طریق سامانه پیامک 301035 نام خودتون رو و شهری که در اون زندگی میکنید برای ما هم بفرستید و ما هم انشالله پیامک‌های شما رو خواهیم خوند. اما این بخش ویژه هشتگ چاپیت توضیحاتی رو به عنوان یکی از بخش‌های تولیدی برای شما هم در نظر گرفتیم که در فرصت مناسب برای شما پخش می‌کنیم. دعوت می‌کنم شنونده این بخش هم باشید. ساعت هم اکنون 12:33 هست و شما شنونده رویداد از رادیو گفتگو هستید. بریم به سروقت سرواژه‌های مهم رویدادهای امروز. جبران عقب ماندگی‌های اقتصادی با رشد بالا و مستمر، تأکید رهبر انقلاب اسلامی. ابعاد حمله تروریستی به مسجدی در شهر پیشاور پاکستان. اظهار کاردار اوکراین به وزارت خارجه به دلیل اظهارات مشاور زلنسکی درباره حمله ناموفق به تأسیسات دفاعی در اصفهان. نگاهی به سرمقاله های رسانه های جهان و همراه میشیم با آقای آلبرت کوچویی. میزان آمادگی نیروی پدافند هوایی برای مقابله و انهدام هر گونه تهدید در آسمان کشور. و چالش مالیات بر درآمد کارکنان بخش دولتی و خصوصی در بودجه 1402. شنوندگان ارجمند، شما هم بپیوندید به هشتگ چاپید شاه از طریق سامانه پیامکی 30,035 نام خودتون و نام شهری که در اون زندگی میکنید رو هم برای ما ارسال بفرمایید. همطور که خدمت شما گفتم، در بخش یغبا، بخش مربوط به همین هشتگ چاپید شاه، یک بخش ویژه‌ای هست که صحبت‌های جناب آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر، در این بخش رو با هم خواهیم شنید. ایشون میپردازن به بخش زوایایی از غارت اموال ملت ایران توسط رژیم پهلوی و این موضوع مهم رو برای ما تشریح میکنن. با هم بشنویم.
شاه با فرعش در رفت، طولایی بدون شاه با فرعش در رفت.
یغما آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قراردادهای تسلیحاتی که مبناش غارت اقتصادی ایران بود به کشور ما در دوره پهلوی تحمیل میشه که خب بخشش رو اون شرکت صادرکننده و اون کشور صادرکننده نفت میورد، بخش هم از طریق پورسانتایی که مقامات از جمله خود شاه دریافت میکردن به جیب اینها میرفت. و شما از قراردادهای ساختمانی تا سدسازی تا پروژه های مهم در کشور رو میبینید که با زد و بندهایی که بین کمپانی های غربی و افرادی که همونطور که عرض کردم محمد رضا پهلوی خودش رو مدیون اونها میدونست، نظیر کرومت روزولت که در کودتای 28 مرداد نقش داشت و محمد رضا پهلوی رو به قدرت برگردون، نظیر شاپور جی ریپورتر که او هم در کودتای 28 مرداد نقش داشت و اینها از به سر رانتهایی در کشور برخوردار بودن که در واقع اونها رو تبدیل کرد به افراد ثروتمندی که تا قبل از بهره‌مندی از این رانتها خیلی برخورداری از ثروت رو در زندگی اونها ما مشاهده نمی کنیم. اسدالعالم در خاطرات خودش به موارد عدیده ای از این وادادگی ها در عرصه های سیاسی و اقتصادی اشاره می کنه، از جمله این که قراردادی با یک شرکتی، شرکت انگلیسی بسته میشه در اصفهان برای ساختن یک مجتمع مسکونی. اسدالعالم به شاه میگه که کاری که انگلیسی ها در این پروژه کردن از دزدی سر گردنه هم بدتره، چون اونها یه مبلغی رو اعلام کرده بودن و چند برابر اون مبلغ بعدها از ایران پول گرفتن که شاه اسدالعالم میگه شاه گفت درسته و سرش انداخت پایین و هیچ دستوری نداد و اون پروژه انجام شد و غارت هم صورت گرفت. در این صورت ما در حوزه‌های مهمی نظیر نفت، نظیر صنعت، نظیر کشاورزی شاهد مداخلات بیگانگان در کشورمون هستیم. نفت بعد از کودتای 28 مرداد تحت کنترل یک کنسرسیوم قرار میگیره متشکل از امریکا، انگلیس، هلند و یک شرکت صهیونیستی و میزان استخراج نفت رو اونا تعیین میکردن، مبلغ به اصطلاح نفت رو یعنی فروش نفت رو اونا تعیین میکردن و اینکه با چه کسی میتونید معامله بکنید اساسا توسط کنسرسیوم به اصطلاح میبایستی تصمیم گیری میشد و دستور داده میشد و شاه مدام از اونها گله میکرد که اجازه بدید من نفت بیشتری استخراج بکنم، پول بیشتری به دست بیارم تا بتونم سلاح و کالای بیشتری از شما بخرم. ما در پایان دوره پهلوی شاهد تبدیل ایران به یک کشور کاملا وابسته در حوزه کشاورزی و غذایی هستیم. مرغ، تخم مرغ، پنیر، کره، برنج، گندم و بسیاری از اقلام غذایی مردم از کشورهای مختلف وارد می شد، در حالی که ما در برخی از این زمینه ها در گذشته خودکفا و در برخی از زمینه ها صادرات هم داشتیم. در طول دوران پهلوی با ادعای صنعتی کردن ایران و انجام اصلاحات ارضی و رساندن ایران به دروازه های بزرگ تمدن، ما شاهد این هستیم که در صنعت ایران مونتاژکار، در فناوری صفر و در حوزه‌های غذایی و کشاورزی وارد کننده همه مایحتاج خودش از کشورهای دیگر به ویژه امریکا، انگلیس و کشورهای اروپایی هستیم.
بله دوستان، سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر ایران. در این بخش یغما که برای شما پخش شد، ایشون پرداختن به تشریح زوایایی از غارت اموال ملت ایران توسط رژیم پهلوی. دوستان، شما هم همین الان به هشتگ چاپید شاه بپیوندید، از طریق سامانه پیامکی 301035 نامتون و نام شهری که در اون زندگی میکنید رو هم برای ما ارسال بفرمایید. شما هم از طریق خبرها مطلع شدید، متاسفانه روز گذشته شاهد این بودیم که حمله تروریستی به مسجدی در شهر پیشاور پاکستان انجام شد و در طی این حمله تعدادی از مسلمان‌های عزیزمون در این مسجد در هنگام نماز کشته و زخمی شدند و مسئولیت این حمله رو یکی از گروهک‌های طالبان پاکستان به عهده گرفته. می‌خوایم صحبت بیشتری داشته باشیم و اطلاعات بیشتری کسب بکنیم در این باره. من گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر حسین فرجاد امین، کارشناس مسائل شبه قاره. آقای دکتر، حضور شما سلام می‌کنم، وقت شما بخیر باشه، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام علیکم، روز شما بخیر.
متشکرم،
در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. جناب آقای دکتر فرجاد امین، در واقع یکی از افراد یا گروهک هایی که این حمله تروریستی رو بر عهده گرفته، اون هم طالبان پاکستان هست و شما برام بفرمایید که این ناآرامی هایی که الان در پاکستان داره تعریف میشه و انجام میشه تحت چه سناریویی داره تعریف میشه و اینکه حالا این حملات تروریستی اولین بار نیست، چندمین بار هست داره شکل میگیره و هدف اصلی از این اقدامات چی هست؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شنوندگان رادیو گفتگو. جامعه پاکستان یه جامعه بسیار مذهبی و آماده برای ورود به عرصه‌های تندروی و افراط‌گرایی هستش، با حدود 150 هزار مدرسه دینی که در این کشور وجود داره و اینها مرتب دارن خروجی دارن این مدارس و طلبه وارد جامعه پاکستان میکنه. این جامعه آماده حرکت‌های تندرویان است.
بله.
متاسفانه دولت پاکستان خودش در گذشته عامل به وجود آمدن طالبان افغانستان بوده و اینها رو حمایت کرده و از کنار این طالبان پاکستان تحریک طالبان پاکستان،
یعنی این گروهک تحریک طالبان پاکستان به راحتی اومده و این مسئولیت رو بر عهده گرفته و اظهار کرده این رو.
بله، این گروه خودش در گذشته که طالبان در افغانستان ملا عمر به عنوان رهبر طالبان بود، ملا عمر رو به عنوان امام خودشون و به عنوان رهبر خودشون پذیرفته بودن و این گروه الان هم با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر دینی طالبان در افغانستان بیعت کردند. این روشی که طالبان پاکستان دارن پیاده میکنن همون روشی هستش که طالبان افغانستانی در این 20 سال گذشته در پاکستان انجام دادن و به نتیجه رسیدن و امروز در این کشور حاکم شدن. انفجار در مدارس، انفجار در مساجد، انفجار در جایی که به هر حال میتونه هدف باشه برای اینکه ایجاد نارضایتی بکنه و ایجاد یک قدرت تصنعی از دست باز داشتن این گروه برای هر گونه عملیاتی که میخواد انجام بده.
پس میفرمایید که هدف اصلی ایجاد نارضایتی هست، یعنی این تهدیدها برای ابراز یک قدرت پوشالی هست در واقع.
بله، موقعی که شما ترور کور انجام میدید و معلوم نیستش که در این انفجار چه کسانی قرار کشته بشن و هدف کی هستش، این چیزی جز ناهم کردن جامعه و دامن زدن به نارضایتی عمومی نداره.
بله.
از جمله این که البته انفجار دیروز در مسجدی انجام شده که در نزدیکی یک مرکز نظامی پاکستانی هستش که تعداد زیادی از این نظامی ها معمولا برای نماز به اینجا مراجعه می کردن به این مسجد، بنابراین تلفات گرفته شده از این مسجد اکثرشون نظامی های پاکستانی هستن.
یعنی در واقع یک هدف نظامی رو اینها در نظر
به داشتن به اصطلاح خودشون. آره، یعنی بله. درسته که مسجد بوده ولی مسجدی که محل نمازگذاری نظامیان پاکستانی بوده، اینم به خاطر اختلافات و جنگ و گریزهایی هستش که از حدود 10 سال پیش به این ور بین نهضت طالبان پاکستان و ارتش پاکستان در جریان هست. اینها یک بار کامل سرکوب شدن، تسلیم شدن، ولی با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان اینها دوباره جون گرفتن.
بله.
منطقشون هم این هستش که اگر برای پاکستان قوانین انگلیسی لازم و اجرا هستش، چرا در افغانستان باید قوانین اسلامی باشه؟ اگر طالبان افغانستان میتونن در کشور خودشون قوانین دینی و اسلامی رو پیاده کنن، چرا ما در پاکستان این کار رو نکنیم؟ این منطق این گروه هستش و با حمایتی که از دیروز طالبان افغانستانی از تحریک طالبان پاکستان انجام دادن، هیچ شبهه باقی نمیمونه که گروهی که در طالبان افغانستان مشهور هستن و گروه شریعتگرا، اینها دارن از تحریک طالبان پاکستان حمایت میکنن و این آغاز جنگی هستش که طالبان در گذشته اگه در مرز و در امور دولتی با پاکستانی‌ها درگیر بودن، این درگیری رو امروز منتقل کردن به داخل مرزهای پاکستان.
بله. و شما مهمترین حامی این گروهی که تحریک طالبان پاکستان رو چه کسانی، چه افرادی، چه گروه‌های دیگری می‌دونید؟
ببینید، این یک گروه خلق شده و ایجاد شده در داخل خود پاکستان هستش، محصول مدارس دینی پاکستان هستش که در این سالها روش‌ها و تفکرات افراط‌گرایانه رو آموزش دادن.
بله.
این گروه سابقه طولانی داره در پاکستان، نزدیک 25 سال از اعلام موجودیت این گروه میگذره و مرتب هم این گروه در حال قدرت گرفتن و عضوگیری بیشتر از بین مردم پاکستان هستش که از لحاظ فکری و تفکراتی زمینه پذیرش این تمایلات رو دارن به طور طبیعی. من نمیتونم به طور کامل از این که بگم که طالبان پاکستان از حمایت خارجی برخوردار نیستن، چرا که در هر کشوری موقعی که یک گروهی ابراز نارضایتی میکنه و علم مخالفت رو برمیداره، دشمنان اون کشور معمولا به اینها مراجعه میکنن و حمایت‌های مالی و سیاسی انجام میدن. من رگه‌هایی از حمایت‌های خارجی از سوی دشمنان پاکستان از تحریک طالبان پاکستان رو مشاهده کردم
و این رو به مرور زمان بیشتر خواهیم دید و بیشتر روشن خواهد شد.
ببینید، قرار نیستش که این علنی بشه این حمایت، ولی میتونید شما این رو فرض بگیرید که موقعی که یک گروهی در داخل پاکستان با حکومت پاکستان در حال مبارزه و جنگ هست، دشمنان پاکستان میتونن بیان از این گروه حمایت کنن.
بله، بسیار ممنون، سپاسگزارم از توضیحات و تحلیل ارزنده شما. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم. بله، آنچه شنیدید گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر حسین فرجاد امین، کارشناس مسائل شبه‌قاره، پیرامون ابعاد حمله تروریستی به مسجدی در شهر پیشاور پاکستان در روز گذشته دوشنبه. در همین روزهای اخیر ما شاهد اقدام تروریستی در اصفهان بودیم و اما احضار کاردار اوکراین به وزارت خارجه به دلیل اظهارات مشاور زلنسکی درباره حمله ناموفق به تاسیسات دفاعی در اصفهان. اما اینکه این رفتار دولت اوکراین چه توجیهی داره، میخوایم از زبان کارشناس محترم جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بشنویم. جناب آقای مقتدایی، حضور شما سلام میکنم، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام میکنم خدمت جناب علی خانم درویشی، همکاران ارجمندتون، همه هموطنان عزیزم که صدای ما رو میشنوند.
سپاسگزارم. این خبر بسیار مهمی هست، اما شما برام بفرمایید که این رفتار دولت اوکراین چه توجیهی داره؟
ببینید، واقعیتش این هست که مشاور رئیس جمهور اوکراین در یک توییتی در واقع همسو با روی کردهای رژیم صهیونیستی مطلبی رو بیان کرده و ما در واقع کاردار اوکراین رو وزارت امور خارجه‌مون فرا خونده و یادداشت رسمی ایران رو به اوکراین تحویل دادیم و البته کاردار ابراز کرده که در آینده چون این مواضعی تکرار نشه و گفته که به دولت مطبوعش منعکس میکنه و پاسخ رو هم به وزارت خارجه ما تقدیم خواهد کرد. اما نکته ای که الان مهم این هست اینه که این کاری که در واقع مشاور رئیس جمهور اوکراین انجام داده نه در شأن نزاکت های بین المللی است و نه نشانی از در واقع دوستی و رفاقت ها داره، در حالی که ما همین چند وقت قبل وزیر امور خارجه‌مون که با اونها صحبت کرد بهشون این نکته رو متذکر شد که ما اگر سوء تفاهماتی باشه آماده برطرف کردن هستیم و اصولا در این قضیه اوکراین هم گفتیم راه حل سیاسی برای موضوع رو میپسندیم و پیشنهاد میکنیم. بنابراین این که یک فضای متشنجی رو یک مقام رسمی اوکراینی ایجاد بکنه به نفع خودشون قطعا نیست. ما کشوری هستیم که دارای توانمندی در اقدام هستیم، توانمندی در پاسخگویی هستیم، منافع ملتمون رو در بالاترین سطح مورد توجه قرار میدیم. بنابراین کار اشتباهی که انجام دادن باید به سرعت جبران بکنن و این به کاردار اونها که در ایران بوده منتقل شده بعد از اینکه احضار شده به وزارت خارجه و این قبیل کارها کمکی به دوستی روابط نخواهد کرد. الان اوکراینی ها در شرایطی هستند که باید حساب شده تر با دقت بیشتر مطالبشون رو بیان بکنن و توجه داشته باشن که ایران به عنوان کشور مستقل کشوریست که باید حرمت ها و حریم ها رو به حد بالایی رعایت بکنن و عدم رعایت این موضوعات و نزاکت ها حتما برای اونها بازتاب های منفی خواهد داشت.
درسته، و ما هم شاهد اولین اقدام دستگاه امنیتی اون هم با اقتدار بودیم، انشالله که همین اقتدار ادامه پیدا بکنه. اما شما برام بفرمایید جناب آقای دکتر مقتدایی که اساسا چه پیامی رو دولت اوکراین میخواسته با این رفتارش مخابره بکنه، چه برای ما چه برای
ما منتظریم که به صورت رسمی پاسخ بدن. حالا ممکنه که اونها توضیحاتی داشته باشن یا مطلبی داشته باشن. ما البته این اقدامات و این قبیل اقدامات رو مخرب میدونیم، خلاف هر گونه همکاری بین المللی میدونیم، اما ما همچنان منتظریم که اونها در واقع هم رسما عذرخواهی بکنن و هم این تعهد داده بشه که دیگه چنین موضع‌هایی تکرار نخواهد شد. کما اینکه کاردار اونها الان این نکته رو مطرح کرده ولی منتظر جواب رسمی اونها هم هست.
و اما سوال دیگر این که آیا به نظر شما این اظهارات و این حالا رفتار در جنگ کیف و مسکو میتونه تاثیرگذار باشه؟ یعنی هدفی به این سمت و سود داشته؟
حقیقتش این هست که ما در روابط دو جانبه خودمون ملاحظاتمون رو بیان میکنیم. و الان ایران روابطش با اوکراین به گونه ایست که اونها باید مراعات لازم رو بکنن. تذکراتی که باید به اونها بدیم رو حقیقتا در همون احضار کاردار اونها به وزارت امور خارجه بهشون دادیم و من تصورم این هست که اگر بر مبنای عقلانیت و به دور از هر گونه رفتار هیجانی بخوان عمل بکنن، قاعدتا باید عذرخواهی لازم رو در اسرع وقت داشته باشن.
بله. و اما آخرین سوال من از محضر شما این هست که با توجه به این اقدام تروریستی که انجام شد و همدیگه ریز پرنده ها، یک کارگروهی در واقع تشکیل شده برای بررسی زوایای مختلف این اقدام تروریستی در اصفهان، شما اطلاعی دارید در این خصوص برای ما بفرمایید؟
خب ببینید، کارگروه هایی که الان شکل گرفته در قالب خود دستگاه های مسئول دارن بررسی های اولیه رو انجام میدن. البته واقعیت الان این هست که این اقدام، اگرچه ما همه زوایا و ابعادش رو بررسی خواهیم کرد، اما ارزش اطلاعاتی، عملیاتی و امنیتی زیادی نداشته، چون این ریزپرنده ها در تور در واقع پدافندی گرفتار شدن و نتونستن به اون اقدامی که تمایل داشتن و هدفشون بود برسن و اینها منفجر هم شدن و به دیواره ای هم که اونجا بوده برخورد کردن. اما ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با استماع مطالبی که مسئولان مربوطه داشتن در جریان امر قرار گرفتیم. از بعد نظارتی هم قرار هست که گزارشی رو همکاران ما تهیه بکنن و برای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انشالله در روزهای آینده آماده بشه.
انشالله. بسیار ممنون، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه رویداد امروز. استفاده کردیم از توضیحات ارزنده شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
من هم با شما همه هموطنان عزیزم، مردم خوب ایران، خداحافظی میکنم و این نکته هم عرض بکنم که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مستمرن در جلسات خودش منافع ملت ایران رو مورد بررسی قرار میده، هر جا لازم باشه اقدامی انجام بشه حتما انجام باشه.
بله، و ما همیشه بر این باور هستیم که این حرکات بزدلانه هیچ وقت نمیتونه در اراده و کار و انگیزه نیروهای متخصص ایرانی ما تأثیری بگذاره، بلکه کوچکترین تأثیری بگذاره. آنچه شنیدید گفتگوی من با جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بود درباره احضار کاردار اوکراین به وزارت خارجه به دلیل اظهارات مشاور زلنسکی درباره حمله ناموفق و تروریستی به تأسیسات دفاعی در اصفهان. مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. شما هم دوستان همین الان به هشتگ چاپید شاه بپیوندید، از طریق سامانه پیامک 30035 نامتون و نام شهری که در اون زندگی میکنید برای ما ارسال بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ هشتگ چاپید شاه، شما هم بپیوندید. 935 37 47 آقای علی از تهران متشکرم.